باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده. خوبه بدونین ماوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامشو نمیخواین؟
برنامه ریزی کنین.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و فرهیخته ی رادیو اقتصاد، روز شما بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار به همراه دوستان و همکاران خوبم با شما خواهیم بود با تدبیر امروز رادیو اقتصاد. در برنامه امروز تدبیر هم مثل همه برنامه‌های گذشته مشکلات و موانع و مسائل پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینان رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، از زوایای مختلف به چالش خواهیم کشید و راهکارهای مناسب رو از زبان کارشناسان برنامه خواهیم شنید و خدمت شما می‌کنیم. انشالله که بتونه راهگشا باشه و مسیری رو برای فعالیت‌های اقتصادی شما روشن بکنه. موضوع امروز برنامه تدبیر مدیریت کسب و کار در حوزه صنعت ساختمان با رویکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. امیدوارم که این برنامه بتونه برای شما مفید واقع بشه. در برنامه امروز تدبیر به اتفاق این میهمانان همراه شما خواهیم بود: جناب آقای پارسا پیسپار، کارآفرین در حوزه صنعت ساختمان، جناب آقای سید محمد تدیونی، کارشناس محترم حوزه کسب و کار، و جناب آقای سید مصطفی هاشمی تبار، مشاور و استراتژیست در بحث فروش. دعوت میکنم برنامه تدبیر امروز رو شنونده باشید.
چالش،
مسئله،
طرح سوال.
روز شما بخیر باشه. همراه شماییم از پخش رادیو اقتصاد با برنامه تدبیر. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. پل ما با شما شنونده عزیز و ارزشمند برنامه تدبیر. از طریق این سامانه میتونید با ما ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتهای نکته‌ای اگه دارید حتما با مطرح بفرمایید. جناب آقای پارسا پیسپار، کارآفرین در حوزه صنعت ساختمان، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، مجری و میهمانان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. موافقید که یه مقدار راجع به حوزه کارتون توضیح بدید در 30 ثانیه و بعد به راه چالش هایی که قرار مطرح بشه و بهش بپردازید؟
بله، در واقع ما در زمینه طراحی معماری ولی با گرایش صرفه‌جویی در مصرف انرژی در طراحی ساختمان‌ها و اینکه خب پارامترهای خیلی زیادی در بحث پایداری و بحث انرژی هستش که میتونیم از ابزارهای متفاوت استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم این مهم رو در واقع بهش برسیم و هدفمون رو بسازیم.
درود بر شما. چند سالی که وارد این حوزه شدیم؟
تقریبا میشه گفت که 4-5 ساله.
5 سال. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ اولین چالشی که باش مواجه بودید، حالا یا در سالهای اولیه فعالیتون در این حوزه و یا اینکه حالا هنوزم اگر باش دست و پنجه نرم میکنید مطرح بکنید، ببینیم چه راهکاری رو برای عبور و گذر از این چالش اتخاذ کردید.
اولین بحثی که ما توی بحث صنعت ساختمان، یعنی هر شرکتی بخواد وارد بازار کار بشه باش مشکل داره، جذب نیروه. یعنی برای اینکه بخواد تیم تخصصی در زمینه بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشه نیاز به جذب نیرو داره،
پیدا کردن نیروی انسانی متخصص در این حوزه.
که در واقع ما مسئله که داریم عدم تطابق رزومه متقاضیان با واقعیت تجربیات و کیفیت کاریشونه.
یعنی رزومه ها فراتر از تجربیات و سوابقیه که خودشون داشتن،
بسیار زیادی فاصله زیادی داره. در واقع این
چه علتی داره که کسی بیاد یه رزومه ارائه بکنه که اصلا تو اون حوزه خیلی تجربه و تخصص نداره؟
در واقع این مسئله بیشتر بحث آموزش و دانشگاهی میکنه، ولی خب من چون میخوام وارد این قضیه آموزش نشم، که در واقع ما توی بحث رزومه ها اینکه کجا طرف درس خونده شاید اهمیتی داشته باشه به اشتباه میان و خیلی پروژه‌ای که در زمان دانشجویشون حتی دادن بیرون انجام دادن و کمک گرفتن یا کاملا به شخصی سپردن، اونها رو هم داخل لیست کاریشون و رزومه میارن. یا خیلی از در واقع دزدی‌هایی که انجام میشه به صورت علمی، مثلا طرف میره به صورت تجربی کاری که کسی انجام داده رو در رزومه خودش میاره و خب اونها با واقعیتی که خود شخص میتونه بشینه کار بکنه و کیفیت کاری که خودش بخواد ارائه بکنه خیلی زمین تا آسمون فرق خواهد داشت. و اینکه در واقع این اولین چالشی هستش که ما توی بحث استخدامی در زمینه تخصصی بحث انرژی داریم، یا حتی عدم وجود واحد کنترل بر استخدام کاریابی که آیا یک سازمانی تونه وجود داشته باشه که اینها رو یک در واقع آزمونی ازشون داشته باشه که هر کدوم از شرکت ها نخوان زمانی بذارن یا هزینه بذارن بابت این موضوع، یا عدم اعتماد متقاضیان ورود به بازار کار برای مدت زمان آزمایشی برای استخدام، به خاطر اینکه خیلی از شرکت ها سعی کردن از این افراد متخصص استفاده بکنن برای پروژه های کوچیکی که میتونه در مدت زمان کم استفاده بشه، دیگه طرف اون چیزو نداره که بخواد بیاد داخل شرکت حتی یه هفته آزمایشی که هم بتونن مطابقت رزومه کاریشون رو با واقعیت تجربیاتشون رو بسنجم.
و اینا همش زیر مجموعه همون مورد اولیه که اشاره کردم،
همه اینا میشه در واقع مسائلی که ما باش برخورد کردیم که بولدش در واقع میشه همون مسئله اول.
بسیار متشکرم. چالش رو شنیدیم، بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بیشتر راجع به این موضوع گفتگو بکنیم و نظر کارشناسای برنامه رو هم حتما بشنویم. درود بر شما. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پل ارتباطی شما شنونده برنامه تدبیر هست با همکاران ما در روابط عمومی و خیلی خوشحال میشیم اگر نگاهتون رو و نظرتون رو و برداشتتون رو در خصوص برنامه تدبیر از طریق 162 منتقل بکنید به دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای سید محمد تدیونی، کارشناس محترم موزه کسب و کار، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما هم بخیر، خدمت شما و مهمانان عزیز و تمام شنوندگان عزیزم سلام دارم، در خدمتتونم.
متشکرم. چالشی که مطرح شد اگر یه نگاه کلی بهش داشته باشیم، جزء چالش‌هایی است که همه کسب و کارها در حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی باش مواجهن، به ویژه وقتی کسب و کارها یه مقدار تخصصی‌تر میشه، جذب نیروی انسانی متخصص در اون حوزه و البته متعهد در اون حوزه هم سخت‌تر میشه، چون گاهی اوقات یک نیروی انسانی جذب یک مجموعه میشود، یه تجربه‌ای رو کسب میکنه، یک رزومه‌ای رو برای خودش جمع‌آوری میکنه و به محض اینکه یک جایی یک فرصت متفاوتی پیدا، نمیگیم بهتر، فرصت متفاوتی پیدا بکنه، ممکن از این مجموعه جدا بشه و بره. پس جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد به نظرم یک چالش عمده است که خیلی از حوزه‌ها و حالا این حوزه که دیگه یک حوزه کاملا تخصصی است باشه مواجه. راهکار شما رو بشنوید.
حضور شما عرض شود که این یه خودش برمیگرده به بحث همون آموزش و آموزش پرورش و تحصیلات عالیه که ما توی کشورمون داریم، که حالا همونجوری که خودتون و مهمانان عزیز میدونید انواع شغل‌ها و کارها توی دنیا به دو دسته تقسیم میشه، یک سری دانش بنیان هستن و یک سری مهارت محور. تو همه جای دنیا دوره شغل‌های دانش بنیان تموم شده، اما متأسفانه تو مملکت ما و کشور ما هنوز این مقوله هستش که یک نفر با یک سری آیتم‌های مثل تست کنکور یا یک سری حالا آزمون‌های تئوری یا همونجور که کارآفرین عزیزمون اشاره کردم با رزومه‌های دیگران میتونه به خودش حالا اسم و رسمی دست و پا بکنه یا بخواد جایی ورود پیدا کنه، که ما مشکل مهارت محور بودن رو داریم و امروز تمام دنیا و تمام شغل‌ها به خصوص حالا مسئله‌ای که و چالشی که کارآفرین عزیزم مطرح کردن رو بحث مهارته، که من شخصا اینو تو بحث آموزش می‌بینم و امروز دنیا میگه برای اینکه شما بخواید متخصص بشید حتما باید بگردید و استعداد اون طرف مقابلتون رو پیدا بکنید، که متاسفانه ما تو این قضیه تو کشورمون خیلی ضعف داریم.
حالا من تو بحث آموزش هم خیلی کامل پیش نمی‌ریم. حداقل مهارت به کارگیری آموزش‌های تئوری رو هم
دقیقاً
در اختیار دانش آموزا و دانشجویامون قرار بدیم، یعنی کسی که فارغ التحصیل میشه میاد بیرون اون چه که به صورت تئوری یاد گرفته بتونه در عمل هم پیاده بکنه و عملیاتیش بکنه.
دقیقا. اصلا بعضا دیده شده اون چیزی که تو تئوری آموزش میدن وقتی طرف میاد تو کار عملی و تو کار مهارتی اصلا دنیای متفاوته و خیلی تفاوت بسیار بالایی وجود داره. من شخصا حالا برای اینکه این چالشو بتونیم حالا با هم دیگه رد بکنیم تو این برنامه با توجه به فرصتی هم که داریم، بحث حالا رزومه ها و اون داستانی که گفتن بیشتر به کارآفرینمون میخوام پیشنهاد بدم که چرا از بحث استعدادیابی و تستای استعدادیابی استفاده نمیکنن، چون خیلی به نظر من میتونه کمک بکنه برای اینکه شما بدونید یه نفر درونگراست، برونگراست، رهبر میتونه بشه، یا حالا بحث تیم ورک و کارهای تیمی ها که مطرح کردن. خب ما متاسفانه از قدیم و ندیم اینو تو گوشمون گفتن که ایرانی ها به در کار تیمی نمیخورن و ولی به نظر من یه اشتباهه. به نظر من میتونه درست باشه وقتی شما از طریق تست های استعدادیابی یا تست های شخصیت شناسی یا رفتار شناسی میتونید افراد متعهد پیدا بکنید، افرادی که به خانواده هاشون متعهدن، افرادی که به گذشته شون متعهد بودن، قطعا میتونن به این قضیه به شما کمک بکنن. ولی بحث تخصص رو هم داریم که حالا مفصل میشه راجع به این صحبت کرد. من با توجه به ضیق وقت و برنامه حالا ترجیح دادم راجع به این قضیه صحبت کنم. در خدمتتونم.
یه فرصت کوتاه میگیریم، برمیگردیم و همراهتون خواهیم بود.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,000,36,37 ارسال بفرمایید.
جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی تبار، مشاور و استراتژیست فروش، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استادی و حضار در داخل استودیو و شنوندگان وزین بر تدبیر، در خدمت هستم.
ممنونم. راهکار شما رو بشنویم در خصوص چالشی که مطرح شد.
حضور شما عرضم که در واقع بحثی که آقای مهندس پیسپار عزیز پی گرفتن واقعیتش بحث بسیار نوینیه. من خیلی دوست دارم روی این بحث یه مقدار تاکید بکنم، چون فکر می‌کنم یه بخشی از شنوندگان در واقع برنامه تدبیر از اینجا به بعد یا معمارا هستن یا سازنده‌ها هستن یا افرادی که به حوزه در واقع صنایع ساختمانی مرتبط هستن شنونده ما هستن. معماری پایدار و معماری سبز در واقع بحث بسیار نوینیه که در سراسر دنیا بهش پرداخته شده و اخیراً وارد ایران هم شده و در صنعت ساختمان، ولی متاسفانه صنعت ساختمان ما به دلیل اینکه خیلی ترادیشنال و سنتیه این بحثا رو خیلی براش اهمیت خاصی قائل نیست، چون واقعیت سیوینگ انرژی در صنعت ساختمان یکی از مهمترین مباحثی است که امروز بزرگترین در واقع و بهترین مقالات دنیا رو به خودش اختصاص داده. بنابراین در این حوزه من خواهشم اینه که حالا در قسمت بعدی خود آقای مهندس پیسپار یه مقدار توضیحات بیشتری در مورد این مقوله بدن، نرم افزارها، مکانیزم هایی که میتونن سازنده ها در صنعت ساختمان استفاده بکنن برای اینکه ساختمان های میهن عزیزمون پایدار باشه.
من یه نکته عرض بکنم، ما الان شرایطمون شامل دو بخشه، یک بخش نکات و مطالب تئوری و آکادمیکه که در دانشگاه های روز و معتبر دنیا و از جمله ایران داره در حوزه صنعت ساختمان مطرح میشه و منتقل میشه به دانشجوها و نسل جدیدی که در این حوزه دارن تحصیل میکنن. که هممون میدونیم شاید یه بخشش خیلی در عملیات اتفاق نمیفته. یه بخشش واقعیت صنعت ساختمان در کشور ماست. این دوتا خیلی با هم فاصله دارن. و اصلا مهمترین هدف ما هم از برنامه تدبیر و حالا حضور دوستان در برنامه تدبیر اینه که ما بریم راهکارهای عملیاتی رو بررسی بکنیم. به نظرم یه خورده فاصله بگیریم از اون راهکارهای آکادمیک و تئوری و دانشگاهی.
واقعیتش اینه که
حالا مقالاتی که در مجلات و نشریات روز ساختمان سازی دنیا داره چاپ میشه، چون صنعت ساختمان در کشور ما اختلافش با کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته خیلی زیاده. ما الان باید راهکاری رو پیدا بکنیم که اگر یه مجموعه مثل آقای مهندس پیسپار قراره که نیروی متخصص در حوزه صرفه‌جویی انرژی در صنعت ساختمان و طراحی و معماری ساختمان جذب بکنه، این نیرو نیروی واقعی متخصص و متعهد باشه، نه کسی که با توجه به صحبت‌های خودشون رزومه دیگران رو در سوابق خودش آورده.
فرمایش شما
راهکار عملیاتی مطرح
قبول دارم، ولی واقعیتش اینه که من اعتقاد شخصی این هستش که ما هم باید مرزهای دانش رو عبور بکنیم، هم باید مهارت آموزی داشته باشیم در صنعت ساختمان. دغدغه‌ای که من از این تریبون میخوام استفاده بکنم اینه که صاحبان صنایع ساختمانی به عنوان یک مادر صنعت در مملکتمون باید بیان به این بحث ها بها بدن. قطعا من راهکارم رو عرض خواهم کرد برای نیروهای متخصص و مهارت محور برای دوست عزیزمون، ولی واقعیتش اینه که من میخوام یه خود فلاشبک بزنم. بحثی که آقای مهندس پی گرفته بحث بسیار نوعیه. آدمایی که تو این حوزه کار کردن بسیار محدودن. اصلا مهارت و دانش فنی این حوزه به اعتقاد من هنوز در میهن عزیزمون وارد نشده. بحث های مثل BIM، ساختمان های پایدار، ساختمان های هوشمند. ولی اگر بخوام خیلی کوتاه مبتنی بر رسالت برنامه هستادی در واقع ارائه راهکار بکنم، من تو 4 تا محور خلاصه میکنم. نیروهایی که بله حتما نیروهایی که دوست عزیزمون باید در واقع تخصیص بده باید 4 تا محور رو داشته باشن: شم، تجربه، مهارت، دانش. دانش چیزیه که توی دانشگاه‌ها دارن یاد میدن، خوب یا بدش من کاری ندارم. مهارت چیزیه که باید در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای مهارت آموزی بشود، که حالا متأسفانه یا خوشبختانه ما در واقع خیلی تو مملکتمون به این قسمت بها داده نشده. ولی دو تا قسمت مهم داریم: شم و تجربه. تجربه قطعا به مرور زمان اتفاق میفته و شم هم به اعتقاد من یه چیز ذاتیست. ایشون اگر نیروی متخصص در حوزه فروش میخواد باید شم فروش رو داشته باشه، هوش کسب و کار رو داشته باشه. اگر فردی رو میخوان تخصیص بدن به تیمشون که فرد عملیاتیه، طراح، معماره، باید هوش و پرفورمنس کوشن بالایی داشته باشه. و گذار بزنم به فرمایش دوست عزیزمون کارشناس برنامه، ما واقعا تست هایی داریم که نقش تیمی فرد رو مشخص میکنه، نقش تیمی بلبین. تست هایی داریم مثل دیسک، MBTI و و و که رفتار شناسی میکنه. ولی واقعیتش این هستش که من به شما توصیه‌ام اینه که رویکردتون رو توی تخصیص منابع تغییر بدید. سایت ها و دریافت رزومه ها راهگشا برای شما نیست. ایونت های تخصصی که داره برگزار میشه تو این حوزه شما باید برید اونجا و رصد بکنید و استعدادها رو پیدا بکنید. این استعدادها رو آموزش بدید، تجربه پیدا بکنن تا بتوانن نیروهای وفادار به شما بشن. چون اگر شما نیرویی هم استخدام بکنی و پست پروفشنال و حرفه‌ای، 1 سال یا 2 سال بیشتر با شما کار نمیکنه. عملا کار یاد میگیره یا یه شرکتی مثل شما تأسیس میکنه، یا اینکه به قول آقای دکتر عبیری عزیز میره توی موقعیت متفاوتی.
البته که من فکر می‌کنم در این شرایطی که از اتالیا هم اشاره کردید امکان این اتفاق صفر نیست. یعنی نیرویی که شما خودت هم آموزش بدی بعد از اینکه آموزش‌ها رو ببینه و مهارتی کسب کنه ممکنه که همین اتفاق براش بیفته.
ولی من یه عرض کوتاه و یه تک جمله بگم و این رو از بزرگانم در حوزه در واقع منابع انسانی و HR یاد گرفتم. اونم اینه که اگر کسی رو آیه مهندس پیسپار برای رزومش استخدام کنی، صرفاً برای پول برای شما کار میکنه و جای بهتر بهش پول بدن میره. آدمی رو استخدام کنید که به خاطر علاقهشون به این حوزه‌ای که شما هستید با شما کار میکنه. این آدما آدمای توسعه محوری هست.
خیلی متشکرم. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، بعد بیایم راهکارهایی که جناب آقای مهندس پیسپار برای گذر از این چالش اتخاذ کردن و تدبیر کردن و اینکه چگونه مدیریت کردن این مشکل رو بشن.
هفته روزهای زوج ساعت 16:30 شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید. روزهای زوج ساعت 16:30.
سامانی پیام کوتاه 3036-37 در اختیار شما فعالان اقتصادی و کارآفرینان عزیز و ارزشمند هست. تجربیات موفقتون رو در اختیار نسل جدید و نسل جوان قرار بدید. کلمه تدبیر رو و نام خانوادگی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با افتخار خدمتتون خواهیم بود. آقای مهندس پیسپار، چگونه مدیریت کردید این مشکل و چالشی رو که شما در بحث جذب نیروی متخصص و متعهد باش مواجه بودید؟
با توجه به صحبتی که دوستان داشتن و خب خیلی هر کدومشون شاید سازوکارت خیلی خوبی باشه برای استفاده کردن، اما مسئله‌ای که بود من نمیتونستم منتظر این باشم که یک سازمانی یه ارگانی بخواد این کار رو به دست بگیره. و در واقع من چون خودم با همکاری با دانشگاه تهران یا با دانشگاه علم و صنعت داشتم، میتونستم چون کمتر دانشگاهی هستش که این افراد رو بخواد پرورش بده، یعنی شاید کمتر از 10 تا دانشگاه باشن در کل ایران که توی این زمینه آموزش میدن و در واقع فارغ التحصیل به بازار کار در واقع تزریق میکنن. برای همین ما برای در واقع شرکت خودمون اومدیم سعی کردیم که این دستگاه سازمانی برون سازمانی رو داخل شرکت خودمون در واقع ایجاد بکنیم، یک دستگاهی که وقتی از طریق دانشگاه‌هایی که دارن این خروجی‌ها رو میدن رزومه اون افراد رو مورد تحلیل بررسی قرار بدیم، اما سعی کردیم که از سالهای اولیه کارشناسی ارشدشون خودمون وارد آموزش آنها بشیم. یعنی سعی کردیم افرادی که میخوان وارد در واقع شرکت ما بشن از ترمهای اول کارشناسی ارشدشون باشه که خودمون بتونیم مطابق با همون نیازهایی که خودمون داریم اونها رو پرورش بدیم. و مسلما این که بخوام یه شخصی بیاد داخل در و من بخوام سعی بکنم تمامی اتفاقاتی که اشتباه برداشت شده، اشتباه یاد گرفته شده یا حتی تجربه نشده رو در قالب پروژه‌های اصلاح بکنیم و بتونیم از یک نیرویی که مورد تایید خودمون هست توی بازار کاریمون در واقع پیش بدیم و همکاریمون رو به نحو احسن انجام بدیم.
بسیار. من یه نکته رو تو پرانتز بگم و اون این که این دستگاهی که آقای مهندس پیسپار راجع بهش صحبت کردن، منظور یه کارگروهه، یه دستگاه مکانیکی یا فیزیکی نیست، یه کارگروهیه که این کار رو انجام میداده. آقای تدمی عزیز، یک دقیقه جنبندی و راهکار نهایی.
راهکاری که جناب پیسپار گفتن خیلی نزدیکه و فکر می‌کنم حرف منم هم تقریبا همین بود. من بحثم اینه که در هنگامی که رزومه میگیرن، حالا برون سپاری که اگه خودشون دارن انجام میدن این قضیه رو، تون رزومه‌ای که میگیرن برن توی لایه‌های پایین‌تر. حالا ایشون گفت کارشناسی ارشد، حتی من نظرم اینه که تو قسمت کارشناسی هم میتونن ورود بکنن و
دقیقاً
بله حتی. چون تجربه نشون افرادی که تو هر سازمانی همونجا آموزش میبینم وفادارترم میمونم. من طبق تجربه که حالا خودم و سایر عزیزانم و حتی که مطالعاتی که داشتم اینو دیدم و شنیدم بارها و بارها که افرادی که تو همونجا آموزش میبینم وفادارترن. و نکته آخری که بگم عرضمو تمام بکنم، حرفم اینه که از شکست خوردن نترسن، چون تر نوعی بیزینس نوعی اشتغال نوعی، قطعا شکست هایی خواهد خورد و از این نترسن. تجربه نشون داده آدم هایی که به جاهای بزرگ رسیدن شکست های بزرگی هم داشتن.
حالا من نمیخوام اسمشو بذارم
عدم موفقیت،
من میگم چالش.
چالش،
آره ممکنه چالش.
چالش کلمه قشنگتری.
آقای دکتر هاشمی تبار عزیز،
خب راهکارا رو دوستان فرمودن و به نظرم خیلی جامع بود، مخصوصا خود آقای پیسپار کامل مشخصه که مشرفه به این بیزنس. کوتاه بخوام بگم باید شاخصهای عمل کردی و شاخصهای عدد محور رو برای تخصیص نیروی منابع انسانی شما داشته باشید، یعنی طرف چقدر نوع، چقدر مهارت طلبه از لحاظ رفتارشناسی. و این راهکار آموزش حین خدمت به قول دوست بزرگوارمون هم باعث وفادارسازی میشه، هم جوری میشه که شما نیروتون رو اونجوری که میخواین تربیت میکنید. و به نظر من بحث آقایون و بیزنسشون بزنید که بیزنس نوپاییه و خیلی نوع تو در واقع صنعت ساختمان، افرادی هستن که خودانگیخته سمت شما حرکت بکنن، این افراد بهترن برای شما تو افرادی که شما در واقع سراغشون میرید و در واقع مهارت بهشون یاد میدید. و در نهایت عرضم به شما این هستش که نیروی انسانی نیست، سرمایه انسانی. یعنی بیزنس شما اگر بخواد طولانی مدت کار بکنه، شما بهترین و مهمترین چالش رو روش دست گذاشتین، همین سرمایه ها هستن که بتونن بیزنس شما رو موفق بکنه.
متشکرم از شما. خیلی ممنونم از اینکه تدبیر امروز رو شنیدید. خیلی متشکرم از مهمانان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن به استودیوی تدبیر تشریف آوردن. امیدوارم که این برنامه بتونه برای شما راهگشا باشه و اتفاقات خوبی رو براتون رقم بزنه، به ویژه شنونده‌هایی که در بحث صنعت ساختمان فعالن و با رویکرد صرفه‌جویی به انرژی که این روزها دغدغه هم دولت مردان و هم مردم هست. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
کارگزار حکومت مبتلا به ارتباط نزدیک با حقوق مردم، اگر چنانچه بی تقوا باشد حقوق مردم پام خواهد شد، اون وقتی که قابل جبران نیست. حالا فلان کار خلافی که شخصی ظلم به نفس انسان انجام میده، خب توبه میکنه و یه جوری جبران میشه، اما وقتی حقوق مردم پامال شد چجوری انسان میخواد اینو جبران کنه؟ خب این رو به عنوان یک تعهد مدیریتی در نظر بگیریم. اینو جناب عالی که میخواهید کسی رو به یک جایی منصوب کنید، یک کاری رو به کسی بسپرید، دارا بودن این خصوصیت رو، یعنی خصوصیت تقوا و تعهد در امور مربوطه به مردم، این رو جزء صلاحیت‌های مدیریتی بدونید. یکی از صلاحیت‌های مدیریتی اینه که ببینید این طرف دارای تقوا هست، یعنی کاری که به اون می‌سپرید با امانت انجام میده یا نه. خب اگر اینجور شد، اون وقت خدا مهمترین مؤلفه در همه تصمیم گیری های ما خواهد بود. یعنی این که برای خدا کار کنیم اینجوری خواهد شد، ما کارتون میشه عبادت. یکی از امتیازات کار برای حکومت اسلامی و دولت اسلامی همینه که اگر چنانچه کار برای خدا شد، کار میشود به تبدیل میشود به عبادت. خود اون امضایی که میکنید، اون کاغذی که می‌نویسید، اون حرفی که میزنید میشه یک عبادت. در دعای مکارم الاخلاق این جمله هست: واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، که دعای بیستم صحیفه سجادی است. دعای بسیار خوبی است و من توصیه میکنم بیشتر بخونن دوستان، لکن بخونید، بیشتر بخونید این دعا رو. و استعملنی به ما تسألونی غدن ان، فردا در قیامت یقه ما رو میگیرن که چرا فلون کار رو نکردی. بعضی از کارها رو که نباید بکنیم میکنیم، خب این همه میدونیم. بعضی از کارها رو باید بکنیم، توجه نمیکنیم، غفلت میکنیم، تنبلی میکنیم، ملاحظه این و اون رو میکنیم، اون کار رو انجام نمیدیم، از ما سوال میکنیم. این از جمله چیزهایی که تقوا باید خودش رو نشان بده اینجاست. یکی مسئله رعایت بیت المال، یکی مسئله خیشتنداری در برابر طغیان نفس، مال اندوزی، مشکلات اخلاقی، میل به اشرافیت. اینا چیزهایی است که ما مسئولین جمهوری اسلامی باید خیلی مراقب باشیم.